أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائنا أجمعين. در این قسم چهارم از موارد عدم تطابق در انشای معامله که قسم چهارم موارد اختلاف در انشای عقد از حیث شروط بود، اختلاف من ناحیت شروط، آیا عدم تطابق در شروط باعث میشه که معامله باطل بشود یا اینکه نه، عدم تطابق ضرری به صحت معامله نداره. از جهت اقوالی که در مسئله وجود داره بین فقهای ما، یه قول اینه که تطابق حتی من ناحیت شروط هم معتبر هست که از کلام مرحوم نائینی استفاده می شود. این در جلسه قبل که گفته شده بود که از کلام مرحوم شیخ استفاده نمی شه، بلکه ظاهرش اینه که تطابق در شروط معتبر نیست. این اشتباه بود دیگه، چون خود عبارت مکاسب در خود اون عبارت مکاسب اولش این هست که تطابق حتی من ناحیت شروط هم معتبر هست. این حساب مرحومش از کلام مرحوم شیخ هم استفاده میشه که بلکه صریح در این هست که تطابق ایجاب و قبول حتی از ناحیه شرط هم معتبره. عبارت مرحوم شیخ اینه: فلا بختلف من جملت شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول، فلو اختلفا فی المضمون بان اوجب البایع البیع علی وجه خاص من حیث خصوص المشتری او المثمن او الثمن او تواب العقد من الشروط. این تواب العقد من الشروط در خود عبارت مکاسب هست. اگر در مضمون اختلاف باشه حتی از ناحیه شروط که بایع به یه نحوی انشا بکنه قبل المشتری علا وجه آخر لم ینعقد، این صریح عبارت مرحوم شیخی که در شروط هم اختلاف در شروط هم موجب بطلان معامله میشه و معامله صحیح نیست. حالا یه قول به بطلان معامله هست که اینکه معامله اثر نداره، کن لم یکن میشه. در جایی که تطابق بین ایجاب و قبول محقق نشه معامله کن لم یکن حساب میشه، باید دوباره معامله جدیدی انشا بکنه که تطابق داشته باشه. یه قول اینه. قول دیگر اینه که تطابق شرط نیست بین ایجاب و قبول، به این معنا که اگر بدون تطابق این ایجاب قبول انشاء شده باشد، با توجه به این که شرط خارج از مضمون عقد التزام آخر هست، خارج از مضمون عقد هست، معامله صحیح واقع میشه، معامله منعقد میشه، عقد منعقد میشه، انعقاد اصل عقد منوط به تطابق در ایجاب و قبول من حیث شروط نیست، بدون اون هم حاصل میشه. این قول دوم که ظاهر عده از کلمات اینه، از کلام مرحوم ایوانی، کلام مرحوم اصفهانی و تصریح مرحوم امام در تحریر الوسیله در کتاب القرض اینه که تطابق بین ایجاب و قبول در ناحیه شروط معتبر نیست. در ناحیه شروط معتبر نیست، فقط در مضمون عقد معتبر. در اون عوضین و تا طرف عقد اونها، همون قسم اقسام قبلی معتبر. یه قول سومی هم در مسئله وجود داره و اون عبارت از اینه که تطابق بین ایجاب و قبول این مقدار شرطیت و اعتبار دارد که اگر تطابق نباشد معامله صحیح نافذ نیست، به طوری که به نحو مطلق به او ترتیب اثر داده بشه، بلکه یه حالت متوسط پیدا میشه در معامله که باطل نیست ولی نافذم نیست، بدون به نحو مطلق لازمم نیست، نافذم نیست، منوط به اینه که اون کسی که شرط کرده راضی بشود بعدم یا راضی نشه، راضی به سقوط شرطش بشود یا راضی به سقوط شرطش نشه. اگر راضی بشه همون معامله انشا شده قبلی با رضای بعدی قابل تصحیح است، قابل تنفیذه. این قول بله وجه سوم هست که این وجه سوم مختار مرحوم آقای خویی در محاضرات هست و مرحوم سید صاحب عروه هست. از عبارات این اعلام اینطور استفاده میشه که صحیح هست و یعنی باطل نیست، صحیح هست، صحیح نافذ نه، باطل نیست ولی اینطور هم نیست که مؤثر باشه، احتیاج به لحوق رضای اون مشترک اون مشروط له داره، اگه او راضی بشه مانعی نداره. این را این اقوال دقیقه سه قول در مسئله وجود داره. حالا خود عبارت مکاسب که از او استفاده میشه که شرطیت داره به طوری که معامله باطله، عبارت مکاسب این بود که اگر با یک نحوی ایجاب را انشا بکنه مشتری به نحو دیگه قبول بکنه لم ینبه یعنی معامله باطله دیگه، اثری برش نداره. اگه بخوان معامله بکنن اون باید یه انشای جدیدی انجام بشه. در این یک نظر هست که در کلمات در مصباح الفقها هم مرحوم کویی همین نظر را اختیار کرده. مرحوم امام هم در کتاب البیع از تحریر الوسیله همین نظر را داره که اخلاف در شروط موجب بطلان معامله می شود. اخلاف در شروط موجب بطلان معامله می شود در مصر. بله حالا در مصباح الفقها که حالا چون وجهش را برمی‌خونم بخونی عبارتش رو می‌ذاریم برای بعد، ولی اصل این که در مصباح الفقها گفته شده که این تطابق بین ایجاب و قبول در ناحیه شروط هم معتبره، اینا که در این قسمتش عبارت مشکلی نداره. سریع عبارت اینه که الا ان صحیح بطلان العقد مع عدم تطابق فی هذه صوره ایزن عقد باطل. در تحریر الوسیله در خود وسیله مرحوم سید اصفهانی در همون قسمت اول بی که الفاظ بی باشه اونجا مسئله چهار عبارتی مرحوم سید اصفهانی دارن که مرحوم امام همون عبارت را به همون صورت گذاشتن دیگه، یعنی تغییر ندادن. مرحوم سید اصفهانی در وسیله داره در مسئله 4 پس آخرای مسئله 4 داره ولو قال بیت و هازا به هازا علا ان یکون لیل خیار سلاست ایام مثلا فقال اشتریت و بلا شرطن، این شرط را بگه بدون شرط، او گفت شرط با این شرط، این بگه بلا شرط لم ینعقد. بله اگر او بگه بدون شرط قبول میکنه این معامله منعقد نمیشه دیگه. یعنی ولبن عکس بن بله اوجب البایع بلا شرط و قبل المشتری مع الشرط فلا ینعقد مشروطن. اینکه بایع بدون شرط گفته ولی مشتری همون را با شرطی قبول کرده، با شرطی قبول کرده، اینجا این شرط در حقیقت این شرط لازم الوفایی نیست و معامله به نحو مشروط منعقد نمیشه. ولی آیا به نحو مطلق و بلا شرطن منعقد میشه یا اینکه بلا شرطن منعقد نمیشه؟ این در این مسئله اشکال هست. مرحوم بله صاحب وسیله مرحوم سید اصفهانی اشکال در مسئله کرده، احتیاط وجوبی کرده، مرحوم امام به همین صورت گذاشتن در اون قسمت اینه. ولی در این که حالا اگه بایه بدون شرط بگه مشتری با شرط قبول بکنه این حکمشیه، اینا در منهاج مرحوم های حکیم این بحث تعلیق شد بله، بحث تطابق و عدم تطابق در شروط که مطرح شده، خود مرحوم های حکیم قائل به این که تطابق شرط هست، تطابق شرط هست، روی این حساب عدم تطابق بله از موجب بطلان معامله میشه. در خود منهاج آیه حکیم داره از ظاهر اعتبار و تطابق بین الایجاب و القبول به سمن و المسمن و سایر تطابق سایر توابع گفتن که مشکلی نداره، یعنی عقد باطل میشه لا ینعقد. مرحوم آقای صدر یه تعلیقه داره اونجا بر منهاج مرحوم آقای حکیم، اون از اون تعلیقه معلوم میشه که اون اشکالی که در تحریر وسیله بوده، در خود وسیله مرحوم سید بوده، اون اشکال به کجا برمیگرده. ایشون فرمود که اینکه در شرط اختلاف باشه، اختلاف در شرط موجب بطلان میشه یا نه، فرمود بله این درسته، اختلاف در شروط موجب بطلان معامله میشه، مگر در جایی که عدم تطابق برگرده به تنازل از شرط، به تنازل از شرط، به این که یعنی یکی از اینها در حقیقت اون کسی که مشروط الله هست او شرط را نیاره، اون طرف آخر که مشروط و علیه هست اون شرط را اگه بیاره این مقدار عیب نداره. مثال زده به این که کما اذا قال بیعت و که هذا الفرس به درهم به شرط لک علیه، به یه شرطی که برای اون طرف مشتری هست بر بایه، ولی مشتری بگه بدون شرط، مشتری بگه بدون شرط قبول میکنم، این تطابق عدم تطابق به اینه که یکی شرط کرده دیگری بدون شرط، ولی اون کسی که شرط را قرار داده شرط به نفع او نیست، شرط به چیزه بله به ضرر او هست، علیه او هست، اون کسی که مشروط الله هست او را شرط نکرده، او شرط نداره. ایشون فرموده که اگه اینجوری باشه که به شرط لک علیه واوان یخید سو واوان اخید سو که بگه که شرطش اینه که من لباست رو بدوزم، به این شرط میخرم بله این فرس رو میخرم به یک درهم به شرطی که خیاطت صوب هم انجام بدهم. فقال المشتری اشتریت الفرس به درهم بلا شرط فیصح فی مثل ذلك. اینجاها این که این موارد در حقیقت برمیگرده به تنازل از شرط، اون کسی که مشتری که میگه که بلا شرطه یعنی من نمیخوام دیگه، میخواستی صوب منو خیاطت بکنه من این رو نمیخوام، این یعنی لازم نیست این کار را انجام بدی. این اون قسمتی که بله این در عبارت وسیله و عبارت تحریف بود که لبن اکسه به ان اوجب البایه بلا شرطن و قبل المشتری معهو، یعنی این اونجایی را که شرط مال چیز باشه، اونجایی را که شرط مال بله اونجایی را که شرط مال طرف آخر باشه، اینجا این شرط که درست نشده چون دو طرف قبول نکردن دیگه، اون خود اون صاحب اصلی که شرط نکرده، مشروط لکه نسبت به این عقد اقدامش را بر این عقد معلق به این نکرده، رو این حساب لا ینعقد و این معامله مشروطم بدون شرطم، این که آیا بدون شرط این منعقد میشه یا نه محل اشکال. پس حالا این مقصود این بود که این در این قول اول کلام مرحوم شیخ در مکاسه مرحوم نائینی و عده زیادی از محققین این نظر را دارن که اختلاف در شروط موجب بطلان عقد عدم انعقاد میشه. قول دوم که این است که اختلاف در شروط مؤثر نیست بلکه معامله صحیح هست، تطابق بین ایجاب و قبول در اون مقداری لازم هست که برگرده به مضمون اصلی معامله، اما اگر به شرط برگرده به چیزی که خارج از مضمون معامله هست برگرده، معامله مشکلی نداره. این قول دوم که از بله کلمات ادهی از فقها این معنا استفاده میشه. بله این رو مرحوم حرف مرحوم اصفهانی در تعلیقه مکاسب، مرحوم نائینی، مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب، اینها قائل به اینن که نه این مشکلی نداره. اینجور هم علت هر دو بزرگوار اینجور علت آوردن، فرمودن که همونطور که ما میگیم فساد شرط موجب فساد عقل نمیشه، وقتی این رو قائل شدیم که فساد شرط لا یخل به صحت العقل، اگر از ناحیه این وجهش اینه که بله شرط خارج از مضمون اصلی معامله هست، در مضمون اصلی معامله شرط جایی نداره، این خارج از اونه. خب این خارج بودن شرط از مضمون معامله همونطور که سبب میشه فساد شرط به فساد عقل کشیده نشه بلکه عقل صحیح باشه مع شرط فاسد، همینطور هم اگر در مضمون اصلی معامله دو طرف با هم دیگه تطابق داشتن، حرف دو طرف ایجاب و قبول با هم تطابق داشتن ولی در شرط اختلاف داشتن، این بله در اینجا هم باید حکم به صحت معامله بکنیم. اینطور نیست که این عدم تطابق سبب بطلان معامله بشه. این در کلام مرحوم ایروانی، در کلام مرحوم اصفهانی این نکته اومده. مرحوم امام هم در کتاب قرض، در کتاب دین و دین و قرض دیگه، اون قسمت اولش دینه قسمت بعدیش قرضه، به تبع مرحوم سید در وسیله کتاب القرض رو بعد از کتاب دین آورده، در مسئله 13 کتاب القرض که البته این مسئله در خود وسیله نیست ولی در تحریر اضافه شده، این مسئله اینه که فرمودن که یعنی حکمی را در فتوایی را در مسئله 13 بیان کردن که مقتضای اون فتوا اینه که تطابق در ناحیه شرط لازم نیست. مسئله 13 کتاب القرض اینه که القرض المشروط به زیاده صحیح هن لکن نشرط باطل و حرام، فیجوز الاختراث ممن لا یقرض الا به زیاده، کلبنگ و غیرهی مع عدم قبول شرط علا نحو الجد و قبول القرضه فقط. اگه اون طرف که میخواد قرض بده قرض نمیده مگر به شرط زیاده، اون کسی که احتیاج به قرض داره میتونه قبول بکنه این قرض را بدون این شرط، بدون شرط قبول بکنه عیب نداره. بله، مع عدم قبول شرط علا نحو الجد و قبول القرضه فقط. و لا یحرم اظهار و قبول شرط من دون جد. خود اینکه اظهار اینکه مشکل نداره، علایل طرف موجب مقرض ولو مع شرط قرض میده. سلام علیکم و رحمت
الله.
ولو مع شرط قرض میدهد ولی مقترض بدون شرط قبول بکنه، یصح القرض آخرش داره، فیصح القرض و یبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام. این قول دوم در مسئله که تطابق بین ایجاب و قبول در نایه شرط معتبر نیست در کتاب القرض اینه، در کتاب البی هم در بله ذیل همین عبارات مرحوم شیخ که تطابق در ایجاب و قبول در نایه شرط معتبر هست یا معتبر نیست، ایشون فرمود که یعنی عبارت ایشون در اون قسمت ولو به صورت تعلیقی هست، ولی اونجا فرمودن که در شروط و متعلقات اگه ما قائل به این بشیم که معامله در حقیقت مضمونن منحل میشه و شرط التزامی فی التزام هست، اگه اینجوری بگیم این عدم تطابق موجب بطلان معامله نمیشه. در اون در کتاب البیع دارن که اگه در شروط و متعلقات اینجور بگیم کما لا یبعد فی بعض الموارد یکون القبول بلا شرط قبولا و مطابقا للایجاب. او با شرط گفته این مشتری بدون شرط قبول کرده، این از موارد این تطابق حفظ شده، تطابق در اون مقدار لازم حفظ شده، روی حساب موجب بطلان معامله نمیشه. این بچه این قول دوم. قول سوم در مسئله قول مرحوم بله سید در حاشیه مکاسب و اون چی که از مرحوم آقای خویی در محاضرات در بله استفاده میشه که عبارت محاضرات را در جلسه قبل خوندیم، اون آخرش عبارتی داره که برمیگرده به همینی که مرحوم سید فرموده. مرحوم سید هم در همین ذیل عبارت مرحوم شیخ که فرمودن در توابع عقد من شروط هم تطابق لازم هست، بله مرحوم سید فرموده که یمکنن یقال اذا اوجب البایع به شرط الخیاطه او به شرط ان یکون لی الخیار مثلا فقال المشتری قبلت بلا شرط. اینجا ممکنه بگیم که معامله صحیحه، معامله صحیحه، منتها صحیح نه به این معنا که نافذ باشه، مؤثر باشه به نحو مطلق، نه، معلق بر یک امری هست، معلق به امضای بایع هست. البته عبارت مرحوم سید اینه قاید الامر انه یحتاج الى امضای بایع، یعنی اونی که چاپ شده لا یحتاجه، ولی لا ظاهرا زیاد باشه دیگه، چون ولی اگه میخواست بفرماد که لا یحتاج دیگه غایت الامر نمیگفت، این غایتی گفته معلومه که یعنی صحیح است و یه قیدی داره. عبارت صحیح اینه که بله یصح غایت الامر انه یحتاج الى امضاء البایع، یعنی بایع که مع شرط گفته این انشاء این ایجاب و قبولی که الان ایجاد شده اینطور نیست که کل عدم باشد، اینطور هم نیست که صحیح نافذ باشد، نه، این معلق به موقوف به اجازه بایع هست. بایع اگه از اون شرطش در حقیقت تنازل بکنه، شرطش را ساقط بکنه، این معامله بدون شرط را امضا بکنه، اجازه بکنه، معامله صحیح میشه. غاية الامر انه يحتاج الى امضاء البايع. دلیلش هم اینه، فرمودن به ذالک لان شرط ليس قیدا بل هو الزام فی التزام. شرط که قید در معامله نیست، التزامی فی التزام هست. و چون اینجا نسبت به مضمون عقد ما وقع علیه العقد تطابق حفظ شده، ولی چون رضای توضیحش به اینه که چون رضای این بایه به عقد با این مضمون منوط به شرط بوده، رضایت مطلق نداشت منوط به شرط بوده، اگه بقاءً از این اشتراط رفعیت بکنه، اون عقد، اون ایجاب انشا شده قبلی از حالا به بعد مؤثر هست، ولو قبلا مع شرط ایجاب انشا شده، ولی چون مشتری بدون شرط قبول کرده بقاءً، اگر اون بایه بله معامله را، ایجاب را بدون شرط راضی به او بشود، این کافیه برای صحت معامله. حالا این عبارت مرحوم صاحب القربه در حاشیه مکاسب اینه، از کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات هم همین معنا استفاده میشه، چون ایشون هم در محاضرات فرموده بودن که در من حیث و شروط تطابق بین ایجاب و قبول معتبر نیست. عبارتش هم این بود، به خاطر اینکه شرط در باب عقد اجنبی از التزام عقدی هست، اینطور نیست که شرط مستلزم تعلیق در عقد باشد، و الا اگه مستلزم تعلیق بود که سبب بطلان عقد بود. اونجه که در ناحیه شرط وجود دارد تعلیق هست، ولی تعلیق در التزام به وفاء به عقد، التزام به اتمام عقد هست، و حقیقتش همون جعل خیال باشه. بعد در آخر این عبارت را داره، و علیه فلو اختلفا فی الشرط به انقال البایع بیتو که داری علا انتخیر صوبی و قال المشتری قبلتو بلا شرطن، اگه اینجور گفته بشه، کان الالتزام البیعی من الطرفین محققا، یعنی اون مقداری که لازم بود در عقد بیع، در مضمون عقد بیع، در اون قسمت توافق وجود داره، اون التزام بیعی محقق هست. و انما اختلاف ما من حیث الالتزام بالوفا، فإذا رضی البایع بسقوط شرطه سهل بیع. اون عبارت آخرش که داره، اذا رضی البایع بسقوط شرطه سهل بیع، این همون مطلبی است که مرحوم سید در حاشیه مکاسب فرموده که غایت الامر انه یحتاج الى امضاء البایع، فرموده که اگر راضی به این شدن معامله صحیح میشه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی پس در محاضرات میشه قول سوم، که همون مختار مرحوم صاحب قربه، بعد ما مرحوم صاحب قربه در حاشیه مکاسب. خب اینا اقوال در مسئله. این که معامله در اینجا در این موردی که تطابق بین من ناحیت و شرور نباشه، من ناحیه بله غیر شروط تطابق هست ولی از ناحیه شرط تطابق نیست، آیا این را ما موجب بطلان معامله بگیریم یا موجب بطلان معامله نگیریم؟ در حقیقت ریشه این بحث برمیگرده به این که همونطور که در کلام مرحوم بله در کلام مرحوم امام اومده، در همون بحث در کتاب البه و همینطور در کلام مرحوم های حکیم در تعلیقه بر مکاسب منهاج الفقهاء اومده، این در حقیقت برمیگرده به این که ما ببینیم این التزامی که در مورد شرط وجود داره، این التزام آخر هست یا یا اینکه در التزام اصلی که التزام عقدی هست، این التزام شرطی موجب تقیید در التزام عقدی میشه. برمیگرده به این که آیا موجب تقیید در التزام عقدی میشود، در مضمون عقد میشود، یا اینکه موجب تقیید در مضمون عقد نمیشود. اگر قائل به این بشیم که بله موجب بله تقیید در مضمون عقد نمیشه، بلکه در این موارد در حقیقت دو تا مطلوب در کار هست، یک مطلوب به لحاظ خود همون مضمون عقدی هست که مثلا بیع دار، تملیک دار مع ثمن هست، یه مطلوب دیگر هم اون خیاطت ثوب هست که به نحو اشتراط در ضمن این به تملیک دار اونجا قرار داده شده. اگر این را از باب تعدد مطلوب حساب کردیم و در حقیقت این التزام شرطی را خارج از مضمون عقد قرار دادیم، خب در اینجا مقتضای صناعت اینه که اختطابق بین ایجاب و قبول در ناحیه شروط معتبر نباشه، چون اونی را که برای صحت عقد احتیاج به او هست، صحت عقد احتیاج به تطابق در خود مضمون اصلی عقد را داره، ولی اون چیزایی که خارج از مضمون اصلی عقد هست، اونها نسبت به اونها اینطور نیست که تطابق شرط باشه. این رو مرحوم امام در اون بحث همین بحث در کتاب البه فرمودن که در اصل مسئله اعتبار تطابق بین ایجاب و قبول، ایشون فرمودن اون کبرا اصل شرطیت اعتبار مشکلی نداره، واضحه، چون اصلا عنوان عقل صادق نیست، عنوان قبول صادق نیست، بدون تطابق اینه. از نظر کبروی ما مشکل نداریم، اونی که هست اینه که از نظر صغروی آیا اگر دوتا انشا یه اختلاف فی الجمله با هم دیگه داشتن، آیا در این موارد به لحاظ مضمون عقد تطابق پیدا میشه یا تطابق پیدا نمیشه؟ کلام در تشخیص صغرا هست، به الا کبرای لزوم تطابق بین ایجاب و قبول در اون مقداری که در مورد عقد، در مضمون عقد قرار گرفته، از نظر کبروی ما مشکلی نداریم، واضح هست، شرطیتش واضح. برمیگردی به هم فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم ناینی که خود اعتبار قبول این را اختضا میکنه، یا بله یا خود عنوان عقد قبل از قبول خود حیثیت عقدیت اختضای تطابق میکنه. اشکال در ناحیه صغرا هست، از نظر صغروی هم اونی که مورد بحثه به عنوان ضابطه و قاعده باید روی او حساب بکنیم، اینه که فرمودن منات کلی اینه که در هر موردی که همینجور فرمودن که عقد عرفن ینحلو الى عقدین او الى عقدین و شیئن آخر، هر جایی که پای انحلال در کار باشه، یه قسمتش در خود عقد بگنجه، قسمت دیگهش در عقد آخر، یا یه قسمتش در عقد بگنجه، قسمت دیگهش در شی آخر که شرط باشه، که از خارج از مضمون عقدی باشه، اگه اینطوری باشه، این اختلاف موجب عدم تطابق نیست، تطابق به مقدار نصابش محقق شده. و هر جا که از قبیل انحلال نباشد، بلکه به حسب واقع و به نظر عقلا یا در نظر منشه ربط بین این دو طرف وجود داشته باشه، این در این موارد اگر قبول با ایجاب تطابق نداشته باشه، اینجا حکم به بطلان معامله میشه، چون عنوان قبول سر نمی کنه، عنوان عقدیت سر نمی کنه. ضابطه اینه. این در کلام مرحوم آقای حکیم هم در منهاج الفقهاء همینطوری مطلب بیان شده. ایشون فرموده که بله، این که عقد صحیح هست یا عقد صحیح نیست، باید ببینیم که آیا اون مورد اختلاف مقوم نسبت به مضمون عقد هست یا مقوم نسبت به مضمون عقد نیست، بلکه از باب تعدد مطلوبه. فرمودن خصوصیات مذکوره در عقد، بعضی از اینها اموری هستند که یفوت و به فواتها العقد، مثل خصوصیت ثمن مثمر. بعضی ها اینطور نیستن، مثل خصوصیت شرط. در اونجایی که مقوم باشه، بله اونجا قبول داریم که مطابقت بین ایجاب و قبول شرطه، چون تخلف این اون مقوم موجب فوات عقد میشه، به موجب بطلان میشه. ولی در اون قسم دوم اینطور نیست، چون فرض اینه که این خصوصیت حالت مقومیت نسبت مضمون عقد را نداره. چون خاصیت مقومیت نداره، پس بدون او عقد شکل گرفته، به مقومات شکل گرفته. وجه بله روی نصاب بطلان عقد در کار نیست. لتقوم العقد بغیره و تخلفه و تخلفه لا یمنع من صحت العقد بالنسبه الى غیره، چون در حقیقت این برمیگرده به تعدد المطلوب. اذ الوجه فی عدم فوات العقد، به فوات اون وصفهای غیر مقوم، وجهش اینه که این به نحو تعدد مطلوب انشا شده. فاضافات العقد بالاضافت الى بعض مراتبه امکنن یسه بالاضافت الى بعض آخر، ولی انحلال اذا هذه المراتب انما هو بتوسط انحلال الایجاب، فان القبول كما عرف ليس الا الرضا بالایجاب. هر جا که از باب تعدد باشه، تعدد مطلوب باشه، به حسب انشای متعاقدین از باب تعدد مطلوب باشه، اونجا عدم التطابق مضر نیست. این را به عنوان قاعده اینطور فرمود. در ابتدای عبارت هم فرمود که میتوان شرط را از این قبیل قرار داد، در جایی را که با اهل فرس مثلا با اهل دابه به شرط خیاطت صوبه فقبله بلا شرط، اینجا ممکنه بگیم که معامله صحیحه، چون اونی رو که تخلف پیدا کرده، او خیاطت که تخلف پیدا کرده بدون شرط قبول کرده، این عنوان مقوم نیست. بله در اول عبارت این دو فرمود، در حتی در این مثال شرط فرموده بنای بر تعدد مطلوب به نسبت الى بعض الخصوصیات یستدعی جواز المخالفه بین الایجاب و القبول به نسبت الیها فیسه العقد بالاضافه الى مورد التطابق و یبطل بالاضافه الى مورد التخالف. این را در ابتدا این دو فرمود، ولی در نهایت فرمود مگه اینکه کسی بگه که اون این که ایجاب منحل میشه از باب تعدد مطلوب منحل میشه، این انحلال ایجاب به تعدد مطلوب در اون موردی هست که قبول، در اون موردی است که قبول به او ملحق شده باشه، ولی ایجاب تنها که قبول بر طبق او قرار نگرفته، ایجاب تنها فی حد نفی قابل انحلال نیست. روی این حساب در نهایت مرحوم آقای حکیم انحلال این عدم تطابق در شرط را فرموده موجب بطلان معامله میشه. چرا؟ به جهت اینکه ولو ممکن هست در ناحیه انشا انحلال پیدا بشه، ولی اون انحلال مؤثر انحلال در عقدی است که مرکب از ایجاب و قبول باشه، ولی یک طرف عقد که ایجاب باشه این را ما به تنهایی بخواهیم بگیم بله تشکیل میشه از دو قسمت، یک قسمتش را مشتری قبول میکنه، قسمت دیگرش را مشتری قبول نمیکنه، این مفید فایده نیست. اون اللهم الا ان یقال در آخر عبارت مشکل را دوباره تجدید میکنه، یعنی نتیجهش میشه حکم به بطلان عقد، عدم انعقاد عقد. الا ان یقال ان انحلال الایجاب انما یترتب علیه الاثر به شرط القبول، و به عبارت اخرى الانحلال الذي يكون موضوعا للاثر انما يكون للعقد لا للایجاب نفسه، نه برای ایجاب به تنهایی. این فایده نداره بگیم یک طرفش را قبول کرده یک طرف دیگرش قبول نکرده، این قابل این ترتیب اثر به این صورت نمیشه داد. ولا یقل رو من وجه، یعنی این از جهت ثنایی گفته این وجه صحیح است. پس در حقیقت اون چی که مورد اصلی بحثه اینه که آیا به لحاظ اغراض عقلایی، به لحاظ انشاء متعاقده در جایی را که خصوصیاتی را در مبی ذکر می کنن، آیا این موجب این ازباب تعدد مطلوب حساب می شود، انحلال پیدا می کنه به لحاظ مقدار انشاء شده، یا انحلال پیدا نمی کنه. اونی که مورد اصلی بحثه اینه. اونایی که قائل به انحلال هستن میگن نه، ما بله میگیم عدم تطابق در شرط مانع از صحت عقد میگه، ولی اگه کسی بگه انحلال جا نداره، اصلا انحلال نیست، فی حد نفسی انحلال نیست، یا انحلال اگر هم باشه انحلال مؤثر نیست، انحلال مؤثر اون انحلالی است که در مضمون عقد به مجموع ایجاب و قبول باشه، لازمش اینه که در اینجا حکم به بطلان میشه. این فرمایش در این قسمت که بله این در حقیقت تغییر در متعلق عقد، تغییر در مورد عقد است، فرمایش مرحوم آقای خویی در مسوا هم برمیگرده به همین جهت که بله ذکر شرط در مورد عقد، ذکر شرط در مورد عقد موجب تغییر در خود مصب عقد میشه. خب اگر تغییر در مصب عقد شد، عدم تطابق باعث میشه که عنوان عقد صادق نباشه دیگه، یا عنوان قبول صادق نباشه. ماشاءالله.